باید این تفاوت رو قائل بشیم که نذر کرده نماز را در وقت معین یا نه، قیدی نداره، وقت معین در کلامش نبوده. گفته است برای خداست بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد انشالله نماز جعفر طیار رو میخوانم. کی میخوانم؟ زمان معین نکرده. اینجا هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، تا آخر عمرش هر وقتی که شد این نماز را بخواند. اما یه وقت است که زمان معین کرده، یعنی گفته است برای خداست بر عهده من که نماز جعفر طیار را همین هفته جمعه ای که میاد من بخوانم، چون نماز حضرت جعفر طیار روز جمعه خیلی تاکید شده قبل از ظهر، بخوانم همین هفته. خیلی خوب، جمعه آمد و این شخص نماز جعفر طیار رو به جای نیاورد. این دو جوره، یه وقت است که عذری نداره، وقت داشت، مریضم نبود، میتونست بخونه و عمدن نخون، این که معلومه عمدن نخونده، گناه کرده، باید توبه بکنه. دوم جریمه، یعنی کفاره باید بده. و حالا بحث ما سر اینه که آیا علاوه بر جریمه، علاوه بر توبه، نماز را قضا کند یا خیر؟ اینجا یه مقداری تفاوت نظره. حداقل بنابر احتیاط واجب باید قضا بکنه اگر عذری نداشته باشه، کفاره هم باید بده، علاوه بر کفاره توبه هم بکنه و نمازش هم قضا کنه. اما اگر نه خیر، به سبب عذر بود، خب کفاره که نداره، توبه هم نمیخواد چون عذر داشت، مریض شد مثلا فرض بفرمایید و نتوانست نماز را که نذر کرد رو به جای آورد، اینجا فرمودن که کفاره نداره و جریمه که نداره هیچی، توبه هم نداره. ولی احتیاط واجبان است که حتی اگر به سبب عذری یا فراموشی نذر، اصلا یادش رفت روز جمعه، یادش رفت روز شنبه، یادش اومد، در هر صورت بدون عذر، با عذر، عمدی غیر عمدی، اگر نماز را در وقت معین که نذر کرده بود نخواند، بنابر احتیاط واجب قضای اون نماز را بعداً به جای بیاورد.
بله، ممنون و متشکرم از توضیحات حضرت عالی در پاسخ به سوالی که مطرح شد. دوستان گرامی، در این دقایق ما با یکی از سوالات فقهی مربوط به موضوع نذر آشنا شدیم و پاسخ استاد وحیدپور. دعوت میکنم با قسمت بعدی برنامه زمزم احکام همراه باشید. الله 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 همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، آیا در نماز قضای 4 رکعتی مجازیم نیت نمازمان را به نماز ادا تغییر بدهیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را به این سوال بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
هرچند در برخی از موارد نیت نمازی رو میشه به نماز دیگه برگردوند یا باید برگردونه، اما برگردوندن نیت از نماز قضا به ادا صحیح نیست. یعنی اگر کسی نماز قضا شروع کرده است، نمیتونه نیت نماز قضا را به نماز ادا برگردونه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی در سوالشون نوشتن، اگر به هنگام اقامه نماز بعد از ذکر صلوات از عبارت و عجل فرجهم هم استفاده کنیم، نمازمان دچار اشکال نمی شود؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ فرمودن،
جواب این است که این نماز را به همه نحوه که در رساله های عملیه نوشتن باید خواند، چیزی نباید بر آن افزود، حتی همین جمله که شما می فرمایید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
درباره نماز جماعت یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته، وقتی به رکعت دوم نماز جماعت رسیدیم و در تشهد باید به حالت نیمخیز باشیم، در این موقع باید تشهد را نیز بخوانیم یا نه؟ و اگر تشهد را خواندیم، باز در رکعت دوم خودمان هم باید تشهد نماز را به جا آوریم؟ سوال من این است که تکرار تشهد در نماز آیا اشکال ندارد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
جواب سؤال شما در مسئله 1439 رساله حضرت امام مطرح شده. اگر در رکعت دوم اقتدا بکنه، قنوت و تشهد را با امام می‌خواند و احتیاط آن است که موقع خواندن تشهد این انگشتان دست و سینه پا را بر زمین بگذاره، یعنی هم حالت تجافی. اما سوال شما اینه، الان که وظیفه امام تشهده، منم باید تشهد بخوانم؟ این عبارت رساله حضرت امام میرسانه که باید تشهد بخوانید، اما منظور اینجا تشهد نیست، یعنی همون حالت تجافیه. در استفتاءات از امام سوال شده، فرمودن که نه، اینجا تشهد لازم نیست. حالا اگر خوندم اشکالی داره؟ نه، از باب اینکه ثوابی ببرم، از باب اینکه خلاصه موالات نماز به هم نخوره، اشکالی نداره. و اون دومی که تشهد اصلی و وظیفه منه باید خونده بشه و تکرار این که اولی به قصد ثواب بردن باشه، دومی به قصد وظیفه، ضرری به نماز من نمیزنه. انشاءالله که موفق باشید.
وقتی به بعضی از اعضای خانواده و همینطور فامیل و آشنایان مسائل شرعی و اعتقادی را یادآوری میکنیم و یا امر به معروف هم انجام میدهیم، این افراد ما را مسخره میکنند. آیا از نظر شرعی باید به این کارمان ادامه بدهیم و در این باره وظیفه شرعی داریم که آن را تکرار کنیم، یا اینکه نه، همان یک مرتبه گفتن کفایت میکند و وظیفه شرعی در این صورت از ما ساقط شده است؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای برنامه ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام والمسلمین علیان نژاد به این سوال.
امر به معروف و نهی از منکر که از واجبات بسیار مهمیه و اگه به درستی انجام بشه آثار و برکات فراوانی خواهد داشت، شرایط متعددی داره که در صورت وجود همه شرایط باید انجام بشه. یکی از اون شرایط احتمال تأثیره. بنابراین اگر انسان احتمال بده که امر و نهیش اثر داره، خواه اثر فوری باشه یا غیر فوری و خواه اثر کامل باشه یا ناقص، واجب امر به معروف و نهی از منکر بکنه و مسخره کردن دیگران هم مانع این حکم نمیشه. اما اگر بدونه که هیچ اثری نداره، این کار واجب نیست. الله الحمد لله سبحان الله
يا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر همسر خمس و زکات و فطریه رو پرداخت نکنه، آیا زن هم در گناه ایشان شریک است؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی از زبان حجت الاسلام والمسلمین جواهری بشنوید.
دو مسئله باید اینجا مد نظر قرار بگیره. مسئله اول، خیلی از مردم که خمس نمیدند یا زکات نمیدند، این افراد واقعا اگر محاسبه بکنن خمسشون رو، چیزی به گردنشون نیست. خب مجموعه داراییاشون حساب بکنن و با مسائل شرعیش لحاظ بکنن، متوجه میشن که اصلا خمس مثلا امسال بهشون تعلق نگرفته. و اونهایی هم که خمس بهشون تعلق میگیره، علم وجود نداره که در عین این مالی که الان وجود داره به این عین مال خمس تعلق گرفته. خب ممکنه تو درآمداش پولی باشه که بهش سال بهش گذشته، ولی با اون پول رفته چیزی رو خریده، چون معامله کلی بوده، این چیزی که خریده رو مالک شده و به این عین مال خمس تعلق نگرفته. بنابراین طبق این بیانی که گفته شد، اموال اونها علم پیدا بکنیم که خمس بهش تعلق گرفته تا تصرف در مالی باشه که متعلق حق دیگرانه. این علم معمولا ایجاد نمیشه و تحقیق و تفحص هم تو این زمینه لازم نیست. ولی اگر موردی استثناءً علم پیدا شد، خب تصرف تو اون مال حق نداره بکنه. مال مردمه، یک پنجمش مثلا مال مردمه، مال سادات فقراست، مال سهم امامه، حق تصرف نداره مگر اینکه اجازه بگیره. مثلا نسبت به اون سهم خمس رو بر عهده بگیره، ضامن بشه و تون مال تصرف بکنه. این مسئله اول. مسئله دوم نسبت به حکم تکلیفی امر معروف و نهی از منکره. چه بسا با نحوه تبیین و گفتن بعضی از مسائل با نرمی، این که اعتقادات کسی رو مستحکم بکنیم و تعلقاتش رو نسبت به این دنیا کمتر بکنیم، شخص رو بتونیم متقاعد بکنیم به این که به مسائل شرعیش ملتزم باشه. اگر ما میتونیم با بیان مناسب این کار رو انجام بدیم، احتمال تأثیر هست، خب اینجا این فریضه ای امر معروف لازم میشه. ولی اگر نه، احتمالش نیست، یا من این قدرتش رو ندارم، نمیتونم هم از دیگران کمک بگیرم، مفسده داره، و یا مسائل دیگه اینجا وجود داره، در این صورت صرفا همین که ما تاییدش نکنیم تو این منکر کفایت میکنه و گناه او بر عهده افراد دیگری که با او زندگی میکنند نوشته نمیشه.
لطفا در خصوص هبه و هدیه فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو مشخص کنید که آیا خمس با آن تعلق میگیرد یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
نسبت به هدیه و بخشش، اصل هدیه اینا خمس دارد یا ندارد؟ خمس دارد و طبق بقیه درآمدها خمس باید پرداخت بکنند.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردانید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
وقت شما عزیزان شرمنده به خیر و نیکی باشه. 11:42 است و اینجا رادیو معارف زمزم احکام رو شنیدید. اگر دوست دارید یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، امروز میتونه ساعت 19:35 مجدد از رادیو معارف این برنامه رو بشنوید.
ذاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل، چشم هوس بستن است، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق، هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. داروی بیماری مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است، پیشه که آموخته.
دیگه کم کم همه دارن مهیا میشن برای رفتن به سفر زیارتی اربعین. خوش به سعادتتون. دعا بکنید که انشالله همه اون دلسوختگان و شیفتگان اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بتونن این سفر معنوی رو برن. داریم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم. با برنامه به امید دیدار ویژه اذان ظهر در خدمت شما هستیم. هنگام اذان ظهر هم 12:12 خواهد بود.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که با یادش همه روزها مثل بهارش زیباست و لحظه به لحظه آیات و نشونهاش پیش چشم ماست. درود و صلوات بر خاتم پیامبران حضرت محمد و فرزندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، در این دقایق با برنامه به امید دیدار در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 15 مرداد 1403 هجری شمسی و 30 محرم 1446 هجری قمریه. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 خواهد بود.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي 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 الحاجات.
دوستان عاشق، نماز فریضه‌ایه که خداوند مهربان از باب عشق و محبت به جا آوردنش رو از انسان خواسته. نماز نورانی ترین حکم در شبستان حیات بندگان شایسته الهیه. بوعلی سینا 5 ساله بود که پدرش به تعلیم و تربیتش همت گماشت و او را نزد دانشمندی برد تا قرآن و اصول دین بیاموزد. بوعلی سینا به خواندن علم ادب و صرف و نحو و لغت مشغول شد. همزمان به حفظ قرآن کریم روی آورد و قبل از 10 سالگی حافظ کل قرآن شد. سپس نزد استادان دیگری به تحصیل ریاضیات پرداخت و حساب، جبر، مقابله و هندسه را فرا گرفت. او همچنین در فقه و فلسفه و طب هم سرآمد روزگار شد. شیخ الرئیس بو علی سینا می نویسه: هرگاه من در مسئله حیران بودم یا نمی توانستم قضیه را بفهمم، به مسجد پناه می بردم و نماز می گذاردم و خالق کل را ستایش می کردم و معمای من حل و مشکل برطرف می شد.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا. خدا خدا خدا، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر. تمام شب پر است از صدای پای دعا.
پروردگارا توفیق ده آنچنان باشم که تو میپسندی، نه آنچنان که نفس میپسندد. خب دوستان، در این بخش از برنامه به امید دیدار از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل بهره‌مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال همه ما رو به نماز به کیفیتی که دوست می‌داره موفق بداره. در رابطه با وقت نماز صحبت می‌کردیم. عبارتی رو مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودند در کتاب اسرار الصلاتشون. در اونجا در رابطه با وقت فرمودند که بعد از این که توصیه کردن به این که در نماز خشوع و خضوع داشته باش و حالت ذلت و شکستگی در پیشگاه خداوند متعال و این که خودت رو در پیشگاه پادشاه زمین و زمان حساب بکن، بعد می فرمان که این تصویر رو برای خودت ترسیم بکن که اگر یکی از پادشاهان شما رو برات وقت خاص در نظر گرفته بود و بنا گذاشته بود که شما در اون وقت به ملاقاتش بری و یک جایگاه خاصی رو به تو عنایت بکنه، به شما عنایت بکنه، اگر یک چنین حالتی رو یکی از پادشاهان، یکی از کسانی که مسئولیتی داره برای شما ترسیم می کرد، چه حالتی داشتی؟ حالا پادشاه عالم، خدای زمین و زمان وقتی رو در نظر گرفته که در اون وقت شما به محضر او شرفیاب بشی و به واسطه عبادتی که قرار داده به او نزدیک بشی. آیا جا نداره که شما قبل از رسیدن این وقت منتظرش باشی و خودت رو مهیا بکنی برای این که با حالت شایسته‌ای در این وقت حاضر بشی و هرچی که این زمان نزدیک میشه حالت فرح پیدا بکنی و شادی برات حاصل بشه و یزید و بهجتک و سرورک عند وصوله، و وقتی این زمان رسید نهایت بهجت و سرور و شادابی در وجودت باشه، آیا جا نداره که چنین باشه؟ خب این فرمایش بسیار فرمایش متینی است که انسان وقت نماز رو به این صورت برای خودش ترسیم بکنه. وقتی است که در اون وقت انسان میخواد با خدا ملاقات بکنه و خداوند متعال اعتبار به او ببخشه و هر نمازی اعتبار ویژه‌ای رو برای انسان حاصل می‌کنه. این تکرار نیست که بگیم خب همون چیزی که صبح بود بعد ظهر تکرار میشه، عصر تکرار میشه، مغرب و عشا. این هر بارش تعمیقه و هر بارش یک بهره جدیده به واسطه نماز انسان همینجور رشد میکنه، بالا میره و هر نمازی یک نردبان ترقی است که انسان به واسطه او به خدا نزدیک میشه. لذا در اون روایتی که وجود نورانی رسول الله فرمودند ثلاثان کفارات، سه چیز باعث میشه که گناهان انسان بخشیده بشه و پوشیده بشه، از بین بره، اون سه چیز رو هر سه رو در باب نماز قرار دادند. فرمودند که یکی اسباغ الوضوء فی الصبرات، این که در موقعی که شدت سرما هست انسان وضوی شاداب بگیره، و المشی فی اللیل و النهار الی الجماعات، و شب و روز ملتزم باشه که نمازش رو در جماعت به جا بیاره و به سمت جماعت و مسجد حرکت بکنه. و نکته سوم که به خصوص مربوطه به بحث ماست، فرمودن و انتظار و صلات بعد از صلات، این که وقتی نماز تمام شد باز منتظر نماز بعدی باشه. این انتظار نشان معرفت اوست، نشان ارزشی است که برای نماز قائله و اهمیتی که به نمازش میده. خداوند یک چنین حالتی رو که حالت ویژه اولیای خودش هست به تک تک ما عنایت بکنه و ما رو مشتاق نماز و عبادت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد.
چند روزی بود که یکی از همسایه‌ها دخترم رو برای پسرش خواستگاری کرده بود و ازم خواسته بود تا با خانواده صحبت کنم و زمانی رو برای صحبت‌های اولیه تعیین کنم. شب وقتی خانواده دور هم جمع شده بودیم موضوع رو مطرح کردم و ازشون خواستم نظرشون رو بگن. همسرم با توجه به شناختی که از همسایه داشت نظرش رو مطرح کرد و دخترم هم اولویت‌های ازدواجش رو گفت که دیدم با اون خانواده هماهنگه، ولی من مردد بودم چون اون جوون رو خیلی نمیشناختم و نگران بودم که یه وقت اهل خطایی باشه. ولی پسرم که کلاس 11 حرفی زد که دلم رو حسابی آروم کرد و تصمیم گرفتم به خواستگاریشون جواب مثبت بدم. مرتضی پسرم گفت بابا به نظرم آقا جواد پسر خوبیه ها، چون من با برادرش احمد همکلاسیم. احمد میگفت جواد آقا سرش بره نمیذاره نماز و مسجد و هیئتش ترک بشه. تازه دست راست امام جماعت توی مسجد و خیلی هم خوش اخلاقه. بابا جون یه همچین آدمی بهش نمیخوره که انسان بدی باشه ها.
یا الله یا الله یا الله یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر. من مریم سربخشیان هستم از آذربایجان شرقی و از شهر تبریز دارم با شما صحبت میکنم. اینجا یکی از مکانهای مقدس شهر تبریز هست و در مرکز شهر تبریز در بازار شهر تبریز امامزاده بزرگواری که حالا امامزادگان دال و زال گفته میشه، این امامزادگان بزرگواری که در این مکان شهید شدن، در این مکان مدفون شدن، علاوه بر این که این مکان یک مکان زیارتی است، خیلی ها میان برای دعا و نیایش، خیلی ها میان برای اینکه نماز اول وقتشون رو اینجا به جا بیارن. دقیقا در صف نماز داریم ما داریم صحبت میکنیم. سکه خانم سلام علیکم.
سلام خسته.